زود از اینجا دور شو که قبله عالم همین الان تشریف بیاورن. مردک که اتفاقا قیافه مضحک و خنده‌داری داشت، بدون توجه به اخطار سرباز همچنان به جستجوی خود ادامه داد. فرمانده سربازان با مشاهده این وضع جلو آمد و رو در روی مرد مضحک ایستاد و آمرانه از او پرسید: مگر به تو نگفتند از اینجا دور شو؟ شغال‌الدوله گفت:
برای چه دور شوم؟ کار دارم.
فرمانده که می ترسید در حین گفتگو شاه سر برسد، به سربازان دستور داد دست و پای او را بگیرند و از مسیر ناصرالدین شاه دورش کنند. سربازان به یک خیز خود را به مردک رساندند و 4-5 نفری دست و پایش را گرفتند و با زحمت زیاد او را از میان زباله ها خارج کردند. مرد مسخره که انتظار این عمل را از جانب آنها نداشت، یک مرتبه به تقلا افتاد تا بلک خود را از چنگال آنها خلاص کند، ولی چون موفق نشد نعره کشان گفت:
ولم کنید، مگر به شما چه کردم؟ بذارید پیدایش کنم.
درست در این لحظه ناصرالدین شاه و همراهان او از راه رسیدند. شاه با مشاهده ی جنب و جوش مرد مسخره دستور توقف داد و با تعجب پرسید:
آنجا چه خبر است؟ چرا این مرد را گرفته اید؟
فرمانده گفت:
قبله عالم به سلامت باشد، قبله عالم به سلامت باشد، این مرد دیوانه است.
شاه گفت:
چطور؟
فرمانده گفت:
قربان، موقعی که به اینجا رسیدیم او در میان مقداری زباله و کثافت دنبال چیزی میگشت و با وجود تذکرات پی در پی مأموران حاضر نشد دست از کار خود بکشد و چون وضع مشکوکی داشت دستور دادم او را از مسیر قبله عالم دور کنند.
ناصرالدین شاه امر کرد آن مرد را نزد او بیاورند. وقتی مردک نزدیک شد، ناصرالدین شاه نگاهی به سراپای او انداخت و پرسید:
میان زباله ها دنبال چه چیزی میگشتی؟ مگر تو شغالی؟
شغال‌الدوله موقعیت را مناسب دید و گفت:
قربان، دنبال لقبم میگشتم. شما به هر کس و ناکسی که در نظر بگیرید لقب دادید بدون آنکه واقعا استحقاق آن را داشته باشند. فقط من یکی هنوز بی لقب ماندم.
شاه از این نکته سنجی خوشش آمد و گفت:
پس تو هم بالاخره لقب خود را پیدا کردی.
شغال گفت:
بله قربان، بله قبله عالم، همین الان لقب دلخواهم را یافتم.
و در جواب شاه که از او پرسید چه لقبی، شروع به زوزه کشیدن کرد و گفت:
بالاخره قربان، هرچه نباشد مملکت به این بزرگی و دولت به این عظیمی یک شغال هم لازم دارد دیگر. قبله عالم، در صورتی که موافقی دستور بفرمایید این لقب را به این مسخره یه ناچیز اختصاص بدهند.
ناصرالدین شاه گفت:
بسیار خوب، از امروز شما شغال دولتید و لقب شغال‌الدوله میگیرید.
شغال‌الدوله از خوشحالی دست و پایش را گم کرد. در این لحظه گفت:
پس آقا قربان، امر بفرمایید کتبن این حکم را به من ابلاغ کنند.
شاه گفت: حکم شفاهی من کافی است.
ناصرالدین شاه میخواست حرکت کند که شغال‌الدوله دهانه اسب او را گرفت و گفت:
قربان، لقب بی جیره و مواجب که فایده ای ندارد، اصلا نمی شود. اجازه بفرمایید.
ناصرالدین شاه گفت:
از امشب می توانی به در منزل بستگان ما و بزرگان این شهر بروی
و به اسم شغال دولت جیره و مواجب خود را بگیری. شغال دوله از تاریخی که این لقب نصیبش شد بیشتر شبها به در خانه درباریان و بزرگان شهر می رفت و در می زد. پس از آنکه در را به روی خود گشوده می دید، زوزه شبیه شغال سر می داد و می گفت:
شغال دولت که نمی تواند شبها بدون مرغ بخوابد، یلا یلا مرغ شغال دوله را بدهید.
ساکنان منزل که بی دانستند اعلی حضرت ناصرالدین شاه او را مفتخر به لقب شغال دوله کرده و مواجب او را به گردن آنها انداخته است، به اجبار حاجتش را برآورده می کردند. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تاریخ ما با جوهر ذات تو با من الواح خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن ای تو صدای بی صدایان جهان ایران همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا گربه نه که تو با مکنام شیرانی همین که روی زمین تو مینشینم اگر کبیری اگر با هیچ فرقی نیست همین که خارا گلی در وطن بچینم بس نه خواب رفته نه رویای حال و آینده به روی نقش اگر کوچکت نبینم تو کشور من و من راوی تو هم هرگاه در آفرین تو شعری بیافرینم بس همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم همینم بس تا گربه نه که تو با مکنام شیرانی همین که روی زمین تو می نشینم بس
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
تفزینه.
به نام مهربانترین و بخشنده ترین، به نام خدا. درود میگیم به شما هموطنان خوب و همراهان همیشگی رادیو ایران. آرزوی توفیق و سربلندی برای شما داریم. مثل هر پنجشنبه در این ساعت به سراغتون اومدیم تا برنامه سبزینه رو تقدیمتون کنیم و از صنعت مهم و بزرگی کشاورزی بگیم. در برنامه سبزینه این هفته میخواییم از کشاورزی قراردادی بگیم. توسعه کشاورزی قراردادی به علتهای مختلف مثل اشتغالزایی، افزایش عملکرد، تولید هدفمند، بهبود فرایند بازاریابی و فروش و توسعه صادرات خیلی مهمه. این نظام در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یک راهبرد ملی در توسعه کشاورزی، مدیریت ریسک‌های بازار به ویژه در قسمت قیمت‌ها، ایجاد امنیت و ثبات درآمدی برای کشاورزان و بهبود کیفیت و استاندارد محصولات مورد توجه قرار می‌گیرد. وجود نظام‌های قراردادی یکی از مؤثرترین سازوکارهای بازاری برای جایگزینی مداخله‌گری‌های دولت مثل سیاست قیمت‌گذاری، خرید تضمینی، حمایتی و توافقی، بیمه‌های یارانه‌ای و سایر ابزارهای غیر بازاری در مدیریت بازار محصولات کشاورزی. آقای دکتر حسین شیرزاد، دکترای تخصصی توسعه کشاورزی، درباره کشاورزی قراردادی توضیح میدن.
کشاورزی قراردادی یک مفهومه که توی بستر تاریخیش باید مورد بررسی قرار بگیره. ما تو طول تاریخ کشاورزی ایران هر موقع کشاورزی تجاریمون یک فرصتی برای بروز و ظهور و خودنمایی پیدا کرده، کشت قراردادی یا کشاورزی سفارشی بروز نموده، یعنی خودشون نشون داده. سابقش هم برمیگرده در کشور ما به قرن 19 برمیگرده. ما در قرن 19 میلادی 36 شرکت خارجی در زمینه کشت محصول پنبه داشتیم، در زمینه نوغانداری داشتیم و فعالیتمون با شرکای خارجیمون در بستری از کشت سفارشی یا کشاورزی قراردادی فعالیت میکرد. بنابراین این کشاورزی قراردادی در ایران یک مقوله جدید یا یک کشاورزی آلترناتیو یا یک مفهوم تازه در ادبیات کشاورزی ما نیست. این الزاماتی که اخیراً به وجود اومده باعث شده که کشور ما بره به سمت کشاورزی قراردادی. این الزامات چیه؟ ما در برخی از مناطق پیشبود تولید محصولات کشاورزی داریم که منجر به کاهش قیمت محصولات میشه و باعث بروز ضایعات عظیم میشه، و در جاهای دیگه ما کمبود محصولات کشاورزی داریم. به همین دلیل کشاورزی کشور ما سیاست کشت سفارشی رو در دستور کار قرار داده. کشت سفارشی یعنی چی؟ کشت سفارشی این است که در جریان تکامل اقتصادی جریانات کشاورزی، منظورم جریانات کالایی، جریانات پولی و جریانات اطلاعات در بخش کشاورزیه، یک قراردادی میان فروشنده یا از نظر ما کشاورزیچی ها تولید کننده و یک خریدار بخش خصوصی که معمولا صنایع تبدیلی، تکمیلی، فراوری، نگهداری و کشاورزی است منعقد میشه. بخش دولتی اینجا چی کار است؟ یک عنصر مرزی و طرفینه، به زبان ساده یک تنظیمگر، یک رگولاتوره که حامی و ضامن عملیاتی شدن و تحقق قراردادهاست. تنظیم قواعد، دستورالعمل، تفاهم‌نامه‌های حقوقی جامعه‌الاطراف، اینها از طرف دولت این متضمن پاسداری از این قرار داده. باز به زبان اقتصادی ریسک زدن زیر قرارداد از طرف دو طرف میگیره. برای استقرار نظام کشاورزی قراردادی ما نیاز به قواعد رسمی و فراگیر داریم که شمول تام داشته باشه. این قواعد موضوعی که اصول قانونمندی‌های قراردادهای تولید و تجارت کشاورزی رو درش لحاظ کرده باشه که هم تولید کننده و هم خریدار که حالا واحدهای صنعتی هستن تو یک بازی برد برد که هر کدوم از این دو طرف قرارداد تو این زنجیره از این سود متقابل مشارکت کنن، مشارکت هم در سود کنن و هم در ریسک کنن و هم در تسهیم عادلانه هزینه‌های تولید، بازاریابی، بازارسانی و انبارش و عرضه داشته باشن، بتونن تو این کشاورزی قراردادی دووم بیارن. بنابراین کشاورزی قراردادی همزیستی متوازن کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و فراوری و نگهداری در یک بازی برد برده. نباید بذاریم نه تولید کننده نه صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی احساس غبن بکنه. بنابراین برای اینکه این همزیستی متوازن در بطن خودش به اهداف سیاست‌گذار برسه، ما لازم داریم یک انبانی از تعهدات فیمابین رو، گیون متقابل رو، تفاهم‌نامه‌های بالادستی رو، قراردادها رو که دقیقاً ما بدونیم چی باید تولید کنیم و این تولیدی که داریم انجام میدیم متناسب با چه استانداردهایی باشه و این استانداردها مورد قبول صنایع تبدیلی، تکمیلی و فراوری برسه.
تشکیل زنجیره‌های تولید در افزایش بهره‌وری، تولید با کیفیت، حذف واسطه‌ها، کاهش قیمت تمام شده، ثبات قیمت‌ها و تعادل بازار نقش مهمی دارند. نظام کشاورزی قراردادی رو میشه به عنوان سازوکاری برای مدیریت معاملات و مشارکت بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید محصولات کشاورزی در نظر گرفت که تولید کنندگان بخش کشاورزی مهمترین رکن اون رو تشکیل میدن و باعث افزایش دسترسی کشاورزان خرده مالک به بازارهای فروش میشن. در کشور ما هم کشاورزی قراردادی مورد توجه قرار گرفته. آقای مهندس علی قلی ایمانی، دبیر خانه کشاورز استان گلستان، درباره نمونه ای از کشاورزی قراردادی که در کشور انجام شده توضیح میدن.
ببینید، ما کشاورزی قراردادی رو در بحث گندم دوم، خود ما به اصطلاح پیشنهادنده اولیه بودیم بین کارخانجات ماکارونی و کشاورزان دوم کار، یعنی کشاورزانی که در جنوب کرمان یا در بوشهر یا جای دیگه گندم دوم که مخصوص ماکارونی هست میتونن بسازن. ما این رو استارتش زدیم، دست کشاورز رو گذاشتیم توی دست مصرف کننده گندم دوم. اولا که دوم کار ما مطمئن بود که به هر حال گندمش رو یه کسی از داره میخره و یه مقدار بالاتر از قیمت دولت داره میخره. از اون برم اون مصرف کننده مطمئن بود که ماده اولیه براش داره تولید میشه با اون کیفیت و شاخصی رو که خودش در واقع داره تعریف میکنه. این اتفاق تقریبا 3 سال افتاد. ما از 50,000 تن شروع کردیم تا 145,000 تن رسیدیم، تا اینکه در وزارت آقای دکتر سعادت نژاد موضوع منتقل شد به اینکه ما در بحث گندم نان هم میتونیم ورود پیدا بکنیم و این کار رو که به هر حال یک کمک شایانی میتونه به کشاورزا بکنه در بحث تأمین به موقع نهادها، چون به هر حال کشاورزی ما بالاخره خورده پا هست و معیشتی، یعنی کشاورز ما توان اقتصادی اونچنانی نداره که بتونه از نهادها، از مکانیزاسیون، از به قول معروف امکاناتی که وجود داره حد اکثر استفاده رو ببره. اینجا دولت آمد در واقع وارد شد، در بعضی از استانهای کشور کشت قراردادی گندم نان رو هم شروع کرد که حدود 250,000 هکتار امسال این اتفاق افتاد. حسن این کار چی بود؟ یکی این که در ابتدای کشت که به اصطلاح سال زراعی شروع میشه، کشاورز ما وقتی نهاده به صورت تقریبا نصفیه، حالا بحث این بود که مثلا تحویل کشاورز داده بشه، پولش سر محصول از حساب کشاورز کسر بشه. این اتفاق افتاد و باعث شد که کود مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گرفت و این کود وارد زمین شد و اثرات این رو هم الان ما مشاهده میکنیم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که درباره تمدید مهلت اخذ کد QR برای محصولات گلخانه ایه. سازمان حفظ نباتات طی نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های جهات کشاورزی و مدیران حفظ نباتات استان‌ها مهلت اخذ QR کد برای محصولات گلخانه ای زراعی رو تمدید کرده. با توجه به الزام اخذ QR کد برای محصولات گلخانه ای زراعی شامل فلفل دلمه‌ای، بادمجان، گوجه فرنگی و خیار، برای صادرات و با توجه به بعضی موانع پیش اومده برای ثبت نام گلخانه داران در سامانه سماک و همینطور درخواستای مکرر گلخانه داران و مدیران حفظ نباتات استانها مبنی بر تمدید مهلت تعیین شده، سازمان حفظ نباتات در اطلاعیه اعلام کرده به دستور رئیس این سازمان الزام ارائه QR کد سماک برای صادرات به مدت یک دوره فعالیت گلخانه ها، یعنی از آماده سازی کاشت تا برداشت تا پایان شهریور ماه 1402 تمدید میشه. خبر بعدی درباره گسترش طرح‌های تحقیقاتی حوزه کشاورزی بین دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ایتالیا است. همکاری علمی بین دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش پیدا می‌کند. تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا به امضای دکتر سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی و پروفسور دانیلو اورکولینی به عنوان عالی‌ترین مقام‌های طرفین تفاهم‌نامه رسیده. بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو، ارائه درس‌های مشترک به صورت مجازی، تعریف طرح‌های تحقیقاتی مشترک و فعالیت‌های دیگه علمی بین‌المللی بین دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش پیدا می‌کنه. این تفاهم‌نامه که به مدت 5 سال اعتبار داره، ارتباط این دو مرکز رو در زمینه‌های منابع طبیعی و کشاورزی و خاکشناسی و غیره توسعه می‌ده. و اما خبر بعدی این هست که طرح شهرهای مولد کشاورزی کلید خورده. در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، طرح شهرهای مولد کشاورزی نهایی و مقرر شده در نخستین فاز در 5 نقطه ساحلی کشور عملیاتی بشه. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از طرح ملی ایجاد شهرهای مولد کشاورزی در مناطق ساحلی کشور ارائه کرده و گفته که بر اساس طراحی صورت گرفته، زنجیره ارزش در شهرهای مولد کشاورزی حول محصولات کشاورزی، دامپروری و آبزی پروریه و اولویت اشتغال در این مناطق بر اساس سند آمایش سرزمین مربوط به مناطق ساحلی تعیین میشه. بر اساس این طرح شهرهای مولد کشاورزی شهرهایی هستند که الگوی جدیدی از زندگی رو ارائه میکنن که میتونه به طور همزمان مزایا و جذابیت‌های زندگی شهری رو در کنار امکان تولید کشاورزی، آبزی پروری، اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کنه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه شنونده صحبت‌های خانم مهندس الهام فاضلی مشاور و گیاه‌پزشک درباره بردوفیکس که یکی از انواع سموم مسی هست باشید.
سلام، وقت همتون بخیر. مطمئنم تا الان بارها پیش اومده که بهتون توصیه کردن از سموم مسی استفاده کنن. یکی از این سموم بردوفیکس هست که در اینجا میخوام در موردش براتون توضیح بدم. بردوفیکس قارچ‌کش و باکتری‌کش حفاظتی تماسی هست که برای پیشگیری و درمان انواع درختان میوه، دونه دار، هسته دار، همیشه سبز، سبزی سیفی، زینتی و غیر مسمن توصیه میشه. و بردوفیکس دارای پی‌اچ حدود 7 است و در تمام فصول سال قابل استفاده است. یعنی بعد از پاشیده شدن روی گیاه بر اثر رطوبت و گاز کربونیک محیط و گیاه کم کم تبدیل به ترکیبات کمپلکسی میشن که مرتبا یون مس آزاد میکنه و بردوفیکس بدون بافت کریستالیه که به صورت توده های به هم چسبیده و یک دفعه کاملا روی گیاه میشینن و برخلاف سایر ترکیبات مسی که بافت کریستالی دارن و ذرات جدا از هم دارن و کمتر روی گیاه میشینن و همچنین به دلیل دونه بندی بسیار ریز، چسبندگی بالا و تثبیت شدن به صورت کمپلکس روی بافت گیاه، حتی بعد از بارش‌های طولانی هم یونمس همچنان روی گیاه باقی میمونه و در مقایسه با سایر سموم مسی موندگاری طولانی تری داره و همچنین خطر سرمازدگی رو کمتر میکنه. برای زنبور عسل بی خطره، دافع حلزون‌ها و حشرات مثل زنجرک ها و موریانه هاست و با اکثر سموم و کود ها قابل اختلاط هست. البته توصیه میکنیم که حتما سموم و کود ها مخصوصا سموم مسی رو حتما به صورت جداگونه مصرف کنید. و حالا مواردی که میشه ازش استفاده کرد، اولی مورد به صورت رنگ بردو هست یا خمیر بردو که برای کنترل انواع شانک ها و بلایت ها خب محلول باشه ممکنه جوابگو نباشه. اینجور مواقع بهتر هست که شما بافت آلوده رو از روی درخت و گیاه کاملا به وسیله ابزار چیزی که قبلا ضد عفونی شده کاملا بتراشید، به بافت سالم گیاه برسید و اون قسمت رو توسط بردوفیکس رقیق نشده کاملا رنگ کنید. و البته برای ضد عفونی محل هرسی گیاهان هم بسیار ضروریه که اگر از بردوفیکس استفاده کنیم دیگه نیاز به چسب باغبانی هم نیست. و مورد بعدی محلول در آب زراعی هست برای کنترل پوسیدگی طوقه و ریشه گیاهان، سرطان ها و گال طوقه و ریشه. محلول پاچی خوب جوابگو نیست چون عامل بیماریزا خاکسیه و توصیه هست که به صورت آبیاری استفاده کنن. به میزان 10 در 1000 یعنی 10 لیتر بردوفیکس در 1000 لیتر آب کاملا محلول کنید و به صورت آبیاری مصرف کنید. و البته باید توجه کنید برای درختان مسن آبیاری سایه انداز و همچنین بیر زدن خاک ها بسیار ضروریه. امیدوارم مفید بوده باشه.
و اما پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره تلفن 162 و شماره پیامکی به شماره 30162 در میون میگذارید. آخر هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
هنگام خرید از دلستر بودن معاشر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش